أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. شب 21 ماه مبارک رمضان و شب شهادت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام، آنچه که دل امام زمان رو شاید مقداری تسلا بده دعای شیعیان در حق ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة صلواتك على وعلى في كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وتمتعه دیدن روی تو بر دید جلو می بخشد یا ابن الحسن. دیدن روی تو بر دید جلو می بخشد قدم یا به هر خانه صفا بخشد. پسر فاطمه یوسف زهرا بدتر از درد جدایی به خدا دردی خاک پاهای تو گفتن دوا می بخشن. یا ابن الحسن شب احیا ببین مرده عشقت هستیم، کو نگاه تو که جان بر تن ما می بخشد. آقا جانم، حرف بنده اینه، شما رو نمیدونه. روسیا روسیا ولی دست به دامان تو هستم. آخه شنیدم تو اگر واسطه باشی خدا میبخشم. ابر وقتی که ببارد همه جا میبارد. خدا وقتی میخواد بارونش رو بفرسته سوا که نمی کنه، همه جاست، رو سر همه. ابر وقتی که ببارد همه جا میبارد، پس اگر خواست ببخشد همه را میبخشد. مولای من در جواب به علی، به علی گفتن ما، مادرت تذکره کرب و بلا میبخشم. یبن الحسن کجا داد از غم. همه میگن امشب جهت تسلا و تعجیل در ظهور امام زمان، انشاءالله شادی قلب مولامون، آرامش دل امام زمان، و انشاءالله امضای امام زمان به پای مجلس امشب و عزاداری امشب و عبادتی که امشب داریم انجام میدیم عنایت بفرمایید. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها یک صلوات بلند بفرستید. یه نکته ای رو تذکران عرض بکنم و اون اینه که شب قدر فرمودن که لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی بالاتر از هزار ماه. وقتی بالاتر از هزار ماه میشه یعنی این که شما هر عملی که امشب انجام میدید اجرش بالاتر از همین عمل در هزار ماهه، یعنی همچین ضریبی داره. هزار ماه چقدره؟ تقریبا 83 سال. عشقی که امشب شما برای امیرالمومنین روزه امام حسین امشب شما عشق می‌ریزید مثلا، مثل اینه که 83 سال خدا به شما عمر داده برای امام حسین گریه کردی. خیلی مهم. نمازی که امشب شما خوندید همین جوریه، مثل اینکه هزار ماه شما نماز خوندید. نه اینکه اینقدر بگن شما مثلا هزار ماه خوندید بعد بگیم خب دیگه ما اینقدر خوندیم و تا آخر عمرمون دیگه معافیم. نه، منظور این که مثلا دیدید یه وقتی یه کسی یه کاری برای شما میکنه شما میگی انگار که همه دنیا رو به من دادی. واقعا که دنیا رو ندادن که، میگه انگار که این اینقدر ارزش داره. در پیشگاه خدا اینقدر ارزش داره کاری که امشب انجام میشه. هر خیری، هر خیری، سینه زنی امشب همین جوریه، عشق ریختن امشب همین جوریه، مناجات امشب همین جوریه، نمازی که امشب میخونید همین طوره، غسلی که امشب وارد شده همین طوره، و دعاهایی که امشب وارد شده همین فضیلت رو داره، صدقه‌ای که شما میدید همین طوره، و مثل این که شما 83 سال کار خیر کردی صدقه دادی. لذا بنده خواهشم اینه امشب هر کس میتونه یه مبلغی پول کنار بذاره به عنوان صدقه. حالا امشب فقیرم گیر نیاوردیم، یه پولی بذاریم کنار به عنوان صدقه. حتما امشب حتما که داریم از در مسجد میریم بیرون، یه پولی حتما اینجا یه هدیه‌ای به خانه خدا بدیم و بریم. مثل اینه که شما حتی این نوجوانایی که نشستن شاید پول تو جیبشون نیست، شده مثلا یه 100 تومانی 50 تومانی 500 تومانی هر چی که هست یه کمکی بکنی و بری. این حالا علاوه بر این که بالاخره خانه خدا ما اینجا بسیار در مضیقه هستیم و نیاز داریم بماند، این یه توصیه اخلاقیه برای شب قدر که حتما ما یه حرکتی انجام بدیم. خلاصه که این ضریب داره، ضریب 1000 ماه، 83 سال تقریبا، بیشتر از 83 سال. این رو گفتم تذکران عرض بکنم که همینجا تصمیم بگیریم که یه حرکتی انشالله انجام بدیم. این یک. دو، عرض کردیم که شب قدر شب پیدا کردن قدر و منزلته. خدا اینقدر برای ما جایگاه قائل شده که همه ملائکه‌شو فرستاده دست جمعی تماشا کنن بنده هاشو و بگه که اینا همون بنده هایی هستن که شما روز اول گفتید خدا چرا اصلا اینا رو میآفرینی؟ ما خودمون عبادت میکنیم. میفرسته دست جمعی به استقبال شما که بگه آی ملائکه من، برید به استقبال بنده هام، امشب یه عده میخوان بیان با من آشتی کنن. همه ملائکه‌شو بسیج کرده که بیان. من جایگاه خودم رو باید پیدا بکنم. روز قیامت جایگاه ما دقیقاً همون جایگاهی است که تو دنیا پیدا کردیم. اندازه من چیه؟ گاهی وقتا اندازه من اینقدره که به خاطر یه 10,000 تومانی دروغ میگم. 10,000 تومن یعنی من همینقدر اندازم. به چی من خودمو میفروشم؟ همون مقدار جایگاه منه در پیشگاه خدا. قیامتم به همون اساس به من رتبه میدن. قیامت چیزی عوض نمیشه. همینی که تو دنیا پیداش کردم همینه. گاهی انقدر بر خودم ارزش قائلم میلیاردها به من پول بدن، حاضر نیستم از ارزش‌های خودم دست بکشم. ولی گاهی وقتا تا تهدید میکنن که تحریمتون میکنیم، میدویم میگیم بریم با هر شیطانی دست بدیم که یه وقتی گشنه نمونیم. این اندازه منه. قیامتم همین مقدار به من میدن. گاهی شما میری مثلا یه جنس بخری توی مغازه، طرف میگه که آقا مثلا میگه یه تخفیف بده، خدا پیغمبر حضرت عباس قرآن همه رو میکشه وسط، به همه مقدسات قسم میخوره که من اصلا هیچ سودی روی نمیخورم، اصلا سود نداره که این برای ما. خب چرا تخفیف نده؟ دروغم نگو. جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. اندازه من کجاست؟ خب برای اینکه من جایگاه خودمو پیدا کردیم گفت پیدا کنم، گفتیم که قدم اول توبه است که نمیتونیم بگیم مفصل، اما نکاتی رو شب 19 هم عرض کردیم که دیگه در مورد توبه دیگه صحبتی نکنیم، یه خورده بیام جلوتر چون جایگاه ما خیلی مهمه. امیرالمومنین میفرماید که همین آقایی که براش سیاه‌پوش شدید و امشب عزادار، میفرماید که به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. کمتر از بهشت مفهومش اینه که بالاتر از بهشت هم هست، کف کار بهشته. که اندازه شما انقدر هست، انقدر شما بزرگید که کف کار اینه که دیگه کم کم بهشت رو داشته باشید. کدوم بهشت؟ یه تازیانه داشت امیرالمومنین زد زمین، یه خط افتاد. آقا فرمود این خطه چقدر جا گرفته تو دنیا؟ گفتن آقا پیچ خطه دیگه، دنیا زمین به این بزرگی این خطه جایی نداره. حضرت فرمود کل این زمین رو بذارن تو بهشت مثل همین خطه رو زمینه، کل دنیای ما رو بذارن تو بهشت، ملک یه دونه بهشتی مثل همین خطه است. اون وقت اینو تازه امیرالمومنین میگه برای شما کف کاره، خیلی بالاتر از بهشتم هست. به یه جای آدم میرسه که دیگه اصلا بهشتم براش موضوعیت نداره. دیدید دیگه، توی روایات زیاد شنیدید پا منبرها که روز قیامت که میشه بعضیا از ملائکه و حوریان بهشتی و نعمات و همه نعمات بهشت شعور دارن، میفهمن، با بهشتی ها حرف میزنن و خودشون رو عرضه میکنند، تمام خوراکیات، تمام هرچی که شما بگی، اینها شکایت میکنن به خدا، میگن خدایا ما یه عمر منتظر اینها بودیم که بیان همنشین ما بشن، اما اینها اصلا به ما نگام نمیکنن. بعضی از بهشتی ها سراغ ما نمیان. خطاب میرسه که اینها رو رها کنید، اینا تو دنیا دنبال یه آقایی بودن به نام حسین، همه عمرشون این بود که میگفتن ای اجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. تو دنیا با حسین بودن، الان هم حسین رو پیدا کردن، هی دورش میگردن، محو جمال سید و شهده هستن، اصلا نمیبینن شما رو. خیلی بالاتر از بهشت نعماتی هست که دیگه گفتنی نیست، باید رفت و دید. برای رسیدن به این جایگاه چی کار باید کرد؟ بعد از این که واقعا توبه کردیم که شب 19 هم انشالله این محقق شده، یه کار دیگه باید کرد. سه تا مسئله است، دوتاش مربوطه، همش مربوطه به خداست، توفیقه، اما علاز ظاهر دوتاش رو ما باید انجام بدیم، بقیهش دست خداست. یکی اونی که دست ماست، یک یه خورده تفکر و تعقل و اینهاست که الان شما دارید انجام میدید، یه بخشش هم عملیه با عبادتهایی که انجام میشه، اینو بذارین کنار. هر کسی بر مقداری که میتونه برنامه ریزی بکنه که بعد از شب قدر یه تکونی بخوره توی عباداتش، زندگیش از نظر بندگی خدا یه کوچولوی تغییری بکنه. اصلا اصل توبه اینه. منتها اونی که دست خداست خیلی مهمتره، چون این برنامه هایی که ماها میریزیم که باید بریزیم، بی برنامه هیچ کس به هیچ جایی نخواهد رسید. منتها با همه برنامه ریزی هایی که ماها میکنیم بازم قیمت نداره این عبادت های ما، کاری که ما میکنیم انقدی قیمت نداره. امشب یه ذره هم است، من نمیدونم چرا، و دوروبر منم بیشتر دوستان حواسشون نیست، من واقعا حواسم پرت میشه، امشب رو خواهش میکنم حداقل حواس بنده رو پرت نکنه. اون کاری که خدا میکنه خیلی مهمه. کاری که خدا میکنه چیه؟ یه نوع تربیته که من رو به یه مقامی برسونه. اون مقام چیه؟ مقام بندگی نوک پیشونیش تسلیم. اولین قصه خلقت رو شما ببینید سر چیه؟ خداوند میفرماید که به آدم سجده بکنید، همه ملائکه سجده کردن، ابلیس که جزء ملائکه نیست و جزء اجنه است سجده نکرد. چرا؟ چون گفت خدایا من که دارم خوب عبادت میکنم، این که من میگم قشنگه. خدا گفت خیر، اونی که شما میگی نه، اونی که من میگم. باید تسلیم بشیم. خدا ما دل اون مقاد فارسی با شما حرف بزنیم، فارسی. خدا میگه خیر، اصلا ما نمازو نذاشتیم که شما حال کنید، که نمازو گذاشتیم ببینیم کی حرف گوش میده. قرار نبود که ما عبادات رو برای شما بیایم تشریح بکنیم که بعدن شما بری حال بکنی باهاش. اگه تسلیم بشی حالم میکنی، لذتم میبری، اما اصلا قرار بر این نبوده، قرار بر این بوده که شما تسلیم بشی. تسلیم بشی، این جوهره عبودیت همینه. اولین قصه خلقت دعوا سر تسلیم نشدن یه موجودیست به نام ابلیس. که بعدم مصیبت پشت مصیبت. خدا بنده هاشو میندازه توی فضاهایی که اینها بفهمن که باید تسلیم بشن. کاری که خدا میکنه تو دست اندازای زندگی، توی امتحانات زندگی، بالا پایین شدنای زندگی ما رو به این نقطه میرسونه. شما با نماز به اینجا نمیرسی. تو سختی ها بهتره بگیم تو آزمایشات، چون آزمایش ها گاهی وقتا راحتیه، گاهی وقتا سختیه. اینجوری نیست که من یه وقتی پول دارم، سلامتم، جوونم، همه چی دارم، مثلا بگم خب الحمدلله چند وقتی خدا ما رو امتحان نمی کنه. خیر، همین الان که پول داری خدا داره امتحان میکنه. همین الان اتفاقا امتحان با پول سختتر از امتحان با فقره، چون فقیره قشنگ میفهمه که این امتحانه، چاره ای هم نداره، باید یه جوری بندازه گردن یه کسی دیگه، میگه خب خدا حتما خدا ما رو داره امتحان میکنه، پس ما چه مقامی داریم، یه خود خوش و دلداری میده. اما پول داره اصلا یاد خدا نمیفته که بگه این امتحانه. آقا مهمه. قصه های انبیا همش پر از این جریان، چون انبیا هم تو کلاس خودشون باید رشد بکنن، به همین مقدار باید امتحان پس بدن. اتفاقا اون امتحانشون خیلی سنگین تر هم هست. حضرت موسی سلام الله علیه، ایشون پیغمبر بسیار بزرگیه، امتحانات زیادی پس داده، معجزات زیادی از خدا دیده، صاحب کتاب شده، رفته تور برگشته دیده مردم گوساله پرست شدن، چقدر تلاش کرده دوباره اینا رو برگردونده. یه عده گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم، برده اینها از دنیا رفتن، دوباره دعا کرده زنده شدن، دوباره برگشتن. سر قصه گاو بنی اسرائیل چقدر هرس و جوش خورده، سر شکافته شدن دریا و رود نیل چه بساطی بوده، حسابیشون بالا پایین شده تو زندگی. 9 تا 9 آیات که قرآن میفرماید، 9 تا معجزه بزرگ داشته حضرت موسی، با فرعون در افتاده، خلاصه بنی اسرائیل رو نجات داد. قصه ها تمام شد، امتحان اصلی میگه که موسی یه خورده عجب در قلبش آمد، یه خورده کیف کرده بود که ما عجب بنده خوبی هستیم که این همه کار کردیم تا الان برای خدا، به علم خودش، به معجزات خودش، به نجات بنی اسرائیل یه ذره قره شد. اینم بگم عجبی که ماها داریم با عجبی که حضرت موسی داره خیلی فرق میکنه، اون تو کلاس خودشه ها، یعنی ماها اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم خودمون رو. خطاب رسید به جبرائیل که جبرائیل برو به داد موسی برس که الان هلاک میشه. جبرائیل اومد گفت خب شما باید بری پیش یه بنده خاص و ویژه خدا به نام خضر، تحت تعلیم و تربیت قرار بگیری. بابا من موسای اولوالعزمم. زن خیلی شما باید بری یه خود تنظیم باد بشی، عجب شما رو گرفت. 3 تا امتحان حضرت خضر کرده، اون قصه رو حالا نمیخوایم بگیم. 3 تا امتحان، هر 3 تا امتحان هم رد شده موسا. اصلا قرار نبود که توی امتحان حالا رد بشه یا قبول بشه، امتحان موضوعیت نداشت. این موضوعیت داشت که حضرت موسا باید تسلیم میشد در خانه خدا، یعنی دیگه نه به علمش، نه به معجزاتش، نه به کار فرهنگی که انجام داده، نه به عباداتش، نه به نابودی فرعون، نه به غیرتی که داشت، نه به زور بازویی که داشت، خیلی قوی بوده حضرت موسی، به هیچ چیزی دیگه تکیه نکنه، بگه فقط خدا. بهش میگن تسلیم. حضرت ابراهیم همینطور. ابراهیم که جالبه، بیشترین امتحانات رو حضرت ابراهیم پس داده. چه مدلی؟ امتحانات سخت، تو منجنیق گذاشتنش، میخواستن پرتش کنن توی آتش. حضرت جبرئیل آمد گفت ابراهیم حاجتی داری؟ گفت دارم اما به تو ندارم. گفت خب به اونی که داری از خودش یه درخواستی بکن. گفت نیاز نیست، خودش داره میبینه. چجوری ابراهیم تسلیمه؟ همه این امتحانات رو پشت سر گذاشته، اما رسید به یه جایی که حضرت ابراهیم تا نزدیک به 80-90 سالش شده بود بچه دار نشده بود، بهش بشارت فرزند دادن. گفت خدایا من تو این سن و سال چجوری، نه خودم این قابلیت رو دارم نه همسرم، هر دو سنمون خیلی بالاست. خطاب رسید که خدا اگر بخواد میشه. خدا بهت عقل داده. خدا بهت عقل داده چیه؟ خدا بخواد میشه. خیلی خوب، خدا بهش فرزند داد، اسماعیل از طریق هاجر. ساره بچه دار نمیشد. خطاب رسید که حالا ابراهیمی که 80-90 سال بچه دار نشده، این بچه چقدر شیرینه و میدونه تازه این چه مقامی هم در پیشگاه خدا داره در آینده. خیلی حضرت ابراهیم وابسته به این بچه بود. خطاب رسید که بچه شیرخواره رو برمیداری میبری تو بیابون، با همسرت رها میکنی. کجا؟ سرزمین مکه. یه دونه خونه نیست اونجا، بیابان لم یزرع، یعنی هر کاری بکنی هیچی اونجا کشت نمیشه. یه سرزمین بیابونی کوهستانی، هر دو با هم سنگلاخه. فقط برداشت زن و بچه رو گذاشت توی صحرا، ول کرد اومد. آقا خدا بهت عقل داده، آدم مگه زن و بچه رو بیره ول؟ آقا خدا گفته، همون خدایی که هاجر گفت اینجا ما رو داری رها میکنی تو بیابون میری، ابراهیم گفت همون خدایی که گفته شما رو بیارم بذارم اینجا، او مهربانتر از من به شماست، او خودش کفایت میکنه شما رو. رفت یه مادر با یه بچه شیرخواره تو بیابان، آتش بالا گرفت به قدری که از هاجر دوید بین صفا و مروه، انقدر اونجا دوید 7 مرتبه از زیر پای اسماعیل آب جوشید و شد زمزمی که الان نزدیک به 4000 ساله آب داره، آبش تموم نمیشه. حاجی ها میبرن میخورن میشورن، دبه دبه آب میبرن، روز به روز این آب بیشتر میشه که کم نمیشه. حالا گذشت سالها، ابراهیم ندیده اسماعیل رو، 2 سفر کرده اومده به دیدن اسماعیل، اسماعیل نبود. ساره باهاش شرط کرده بود اگر میری بچه تو ببینی از اسب پیاده نمیشی، اینم قول به زنش داده بود دیگه، ابراهیم دیگه. اومد تا در خانه اسماعیل، گفتن اسماعیل نیست، مثلا رفته به صحرا، اینم از اسب پیاده نشد برگشت. 2 سفر اومده اسماعیل رو ندیده. حدوداً دیگه مثلا 13-14 سال یا 17-18 سال گذشته، اسماعیل رسید به سنی که سن نوجوانیه، یه نوجوانی که خیلی هم قویه، صحرانشینن دیگه. خطاب رسید که دیگه میتونی بری بچه تو ببینی. پاشد اومد با چه ذوقی اسماعیل رو دید، در آغوش کشید، کیف میکرد از نگاه به چهره نوجوانش. شب خوابید تو عالم رویا، خطاب رسید که فردا بچه تو میبری قربانی میکنی. خدایا این چه امتحانیه، ماها 2000 زندگیمون بالا پایین میشه، قهر میکنیم به خدا، دعوا میکنیم، خدا این همه سال که نذاشتیم و بچه‌مونو ببینیم، الان هم که اومدیم تا اومدیم ببینیم میگی برو برو قربانیش کن، چاره ای نیست. من و شما گاهی وقتا داد میزنیم این خدا از جون ما چی میخوای؟ 2000 امتحان پس میدیم. چقدر این فرزند فرزند خوبیه. گفت بابا حرف خدا رو اجرا کن، اما صورت من رو رو خاک بذار برگردون، من رو به رو بخوابون که یه وقتی چشمم به چشمت نیفته، که یه وقتی محبت تو بجوشه و یه وقتی از فرمان خدا سرپیچی کنی. با چه حالی اسماعیل رو به رو خوابوند، کاکل اسماعیل رو گرفت، چاق رو گذاشت. خدای اگر قرار امتحانی باشه الان بگو، میکشم چاق رو، تموم شد. اگه کسی واقعا منتظر این باشه که خدا بگه نه دیگه بسه، تا اینجاست دیگه. چاق رو کشید، با چه دلی کشید، با چه دلی نمیدونیم، اما دید نمیبره. عصبانی شد، زد به سنگ، سنگ چند تیکه شد، دوباره کشید، دید نمیبره. خدایا قصه چیه؟ یه دفعه دید یه قوچی از آسمان آمد و قصه ای که بلدید. بشارت بر تو باد. ما میخواستیم این محبتی که تو دلت از اسماعیل، میخواستیم این محبت رو ببینیم چقدره. محبت من خدا یا محبت اسماعیل؟ یعنی چی؟ آخرش اینه، آخرش اینه که خدا میخواد بگه که تکیه به محبتم نباید بکنی به هیچ کس، به هیچ کس. جایگاه انسان اینجاست. تازه حضرت ابراهیم ظرفش همینقدر بود، بالاتر از ابراهیم هم داریم که رفت توی قربانگاه، بچهش رو دست گرفت، گفت خدا بیا این شیرخواره من. آنچنان سه شعبه آمد که گوش تا گوش علی دریده شد، یعنی سر افتاد، گفت اومدم خدا، اینم قربانی. رفت توی قتلگاه نشست بالا سر علی اکبر، دید تیکه تیکه است، خدا این قربانی. اومد قاسم ابن الحسن رو بلند کرد، دید پاهاش میکشه رو زمین، خدا بس نیست، حبیب رو میدم، زهیر رو میدم، بره رو میدم، بس نیست. عبدالله ابن حسن تو بغلش سرش جدا شد، خدا بس نیست، میرم بالا سر ابوالفضل. قربانی دیگه چقدر میخوای؟ خدا سه سالم هم در راه تو میدم، زینب هم ببرن به اسارت. اما کلید اینجاست. ما در مورد تسلیم خیلی حرف زدیم، خیلی از این حرفا رو شما شنیدید، تکراری هم هست. اوج مقام بندگی تسلیمه. یعنی من امشب بگم خدا هر چی تو میگی چش، از این به بعد ما تو زندگی برنامه ریزی میکنیم، نظرم داریم برای زندگیمون، امشب هم دعا میکنیم برای آرزوهامون، اما تو تعیین کن که مسیر ما کدوم طرفه، اونی که تو میگی قشنگه، نه اونی که من میگم. این میشه تسلیم. خب این خیلی سخته. الان شب قدر من یه خورده محبتم نسبت به خدا فوران کرده، یه خورده گل کرده، من الان راحت میتونم این حرفا رو بزنم، فردا دیگه اینجوری نیستم. یه شاه کلیدی به ما بده که ما اونو تقویت بکنیم این درست بشه. جواب یک کلمه است، محبت. خم هر چقدر من بتونم بیام تو وادی محبت قرار بگیرم، راحت تر تسلیم میشم، راحت دیگه کیف میکنم، کیف میکنم. چجوری بیام تو وادی محبت؟ هر کاری میکنم یه چاشنی محبت بهش اضافه کنم. من به همسرم محبت میکنم، چه زن چه شوهر، به همسرم محبت میکنم. برای چی محبت میکنم؟ برای اینکه محبت ببینم. قاعدش اینه دیگه، ما محبت میکنیم که محبت ببینیم. خیر، از این به بعد این کارو نمیکنم، از این به بعد محبت میکنم چون تو گفتی خدا، به عشق تو محبت میکنم. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ یا همسر من میفهمه به من محبت میکنه که من دو طرفه سود کردم، یا متوجه نیست، این شوهر من اصلا آدم نیست، این زن من اصلا نمیفهمه این حرفا رو، نمیفهمه، بازم من ضرر نکردم و اصلا تو دلم هم خالی نمیشه، چون هدف من اصلا این نبود که، هدف من معامله با کس دیگه بود. این چه قشنگه، این جوهره محبت تقویت بشه. نسبت به فرزندم همینطور، نسبت به پدر و مادرم همینطور. فردا اگه از بچه‌ام بی‌مهری دیدم دیگه دلم نمیگیره، میگم خب خدا یه وظیفه گردن من بود، چون تو گفته بودی من به عشق تو محبت میکردم. چه به پدر و مادر، چه به بچه، چه به همسر، چه به همسایه، چه به همکار، چه به بچه یتیم، چه به مؤمنین. نماز میخوندم برای چی؟ بهشت برم؟ نه. خدا تو گفتی جانم به عشق تو میام. امشب به عشق تو اومدم نشستم. آی قرار رزق و روزی ما رو بنویسن. آی قرار بیام امشب چی بگیریم. آی نمیدونم مجبوریم دیگه بیدار بشینیم تا صبح. والله بدبخت میشیم. معلوم نیست چی بنویسن تو پرونده. از این حرفو ندارم. خدا یه امشب یه مهمونی دادی گفتی بیا. منم گفتم جانم نیمه شب هیچ وقت من تو سال نمیام با تو حرف بزنم. امشب دوست دارم بیام باهات حرف بزنم. آدمایی که تو وادی محبت میفتن خیلی راحت تسلیمند. شکست عشقی بخوره دیگه نمیبره. ورشکست بشه دیگه نمیبره. بیکار بشه دیگه نمیبره. خیلی طولانی شد عذر میخوام. با محبت میشه به اینجا رسید. و این رو اول خدا داره الان امشب زده پس گردن یه منبری یه بدبختی که خودش روسیا اینجا نشسته گفته به بنده هم بگو من اینا رو دوستشون دارم. هزاران میلیون ها میلیارد ها نمیدونیم چقدر فرشته الهی ملائکم رو فرستادن به استقبالشون. چند تا بنده هم قراره با من آشتی کنن. برید براشون استغفار کنید. برید نوازششون کنید تا صبح. خیلی مهمه. امیرالمومنین با لشکرشون داشتن یه جایی تو غزوه صفین داشتن رد می شدن به یه بیابانی رسیدن. خیلی گوش بدید عرض من تمام. یه جایی رسیدن حضرت فرمود اینجا اتراق میکنیم. مالک اشتر جلو اومد گفت آقا اینجا هیچ آبی وجود نداره ها. چون جایی که اتراق میکردن یه جایی بود حداقل بغل چشمه این چیزی. آقا اینجا آب نیست. حضرت فرمودن که یه خورده تفحص کنید بگردید. مالک میگه ما از چهار طرف چند فرسخ گشتیم. آب نبود. اومدیم گفتیم یا علی آب نیست. خود مولا یه تأملی کرد و بلند شد یه چند قدم راه رفت. فرمود اینجایی که پای من هست اینجا رو بکنید. کندن رسیدن به یه صخره سنگ بزرگ سیاه. هر کاری کردن سنگ رو جابجا کنن نشد. پهلوانا اومدن زور زدن نشد. چوب گذاشتن نشد. اهرم دیدن نمیشه. گفتن یا علی این سنگ تکون نمیخوره. حضرت فرمود برید کنار. دست یداللهی دست ولایت آورد زد زیر سنگ. سنگ رو بلند کرد پرتاب کرد. آب جوشید. همه خوشحال شدن تکبیر گفتن از این معجزه و کرامت امیرالمومنین. مشکا رو پر کردن. دوباره سنگ رو خود مولا برداشت گذاشت سر جاش فرمود بپوشونید. پوشوندن خس و خاشاک هم ریختن راه افتادن. یه مقدار رفتن امیرالمومنین ایستاد. فرمود کسی میدونه اون جایی که آب بود و چاه کندیم کجا بود؟ گفتن بله یا علی دیگه بلدیم. حضرت فرمود برگردیم. دوباره چند هزار یه لشگره چند هزار نفرن. گردانها و گروهانها و دسته ها همه رو دوباره امیرالمومنین برگردوند. رسیدن به اون جایگاه هرچی نگاه کردن دیدن نمیدونن کجاست. گشتن بازم پیدا نکردن. دیدن یه راهب مسیحی دوان دوان اومد. گفت از اینجا شما آب برداشتیم؟ گفتن بله. کی بود اینجا رو به شما نشون داد؟ و من شنیدم یه سنگ بزرگی است که یه نفر فقط میتونه اون رو حرکت بده. کی بود؟ گفتن این آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. خودشو انداخت به پای امیرالمومنین. آقا فرمود قصت چیه؟ بگو اینا بدونن. گفت آقا من یه راهبیم، یه صومعه نزدیکی این چاهه. از اجداد ما سینه به سینه نقل شده که اینجا یه چشمه ایه. این چشمه یه سنگی روی این چشمه است که جز به دست وصی پیغمبر آخر الزمان این سنگ نمیتونه جا به جا بشه. نسلن در نسل اجداد من توی این دیر زندگی کردن، منتظر بودن که یه کسی بیاد و این چشمه رو پیدا بکنه که بدونن اون وصی پیغمبر آخر کیه. همشون از دنیا رفتن. توفیق من بود که من از دور دیدم که لشکر شما اینجا اتراق کرد و راه افتاد، فهمیدم که شما این کار رو انجام دادید. همونجا شهادت این گفت. اتفاقا تو جنگ صفین به شهادت هم رسید. چی میخوای بگی امشب؟ میخوام بگم چند هزار نفر آدم رو امیرالمؤمنین اونجا نگر داشته، چاهو کندن، آب کشیدن، رفتن، دوباره برگشتن. برای چی؟ چند هزار نفر آدم رو آورده به استقبال یه نفر که میخواد با خدا آشتی کنه. این محبت علی است. با یه لشکر آدم اومده به استقبال یه نفر که میخواد بیاد دستشو تو دست خدا بذاره. امشب همه ملائکه رو خدا فرستاده دنبال بنده هایی که اومدن آشتی کنن. امام زمان امشب اومده دنبال اون بنده های خوب خدا سواشون بکنه. این واقعیته. ما هم بیشتر از این نمیخوایم. ما میخوایم بگیم که یا علی، یک کلمه، حاجت من اینه. کار ندارم مردم میان هر چیزی میخوان، اما من امشب اومدم فقط یه چیز بگم. اومدم بگم یا علی، ما رو بیرون به عنوان نوکر حسین میشناسن، نوکر بچه های فاطمه. یا علی یه کاری بکن که این سمت نوکری رو از ما نگیرن. خدا همین جوری هم هست. یکی اومد به امیرالمومنین گفت آقا من بابای من از شما طلب داشته. حضرت فرمود بابات کجاست؟ گفت بابام فلانی از دنیا رفته. حضرت فرمود بابات خیلی آدم خوبی بود، اما من یادم نمیاد همچین طلبی از من داشته باشه. اما حالا که داری میگی اب نداره، بابات هم که آدم خوبی بوده. این پول مبلغ زیادی هم بود. پول رو داد به طرف، طرف رفت. فردا پس فردا تو حساب کتاباش نگاه کردید نه اشتباه کرده، همچین طلبی در کار نبوده. و آقا پول رو برگردونده. دوباره اومد گفت یا علی این پول خدمت شما، مثل این که من اشتباه کردم شما پول رو برگردونده بودید. حضرت فرمود جوان، ما چیزی به کسی بدیم دیگه پس نمیگیریم که. آقا بالاخره من نوکر شما هستم یا نیستم؟ یه بار دیگه امشب به ملائکه بگو این نوکر ماست، چون میدونم شما دیگه پس نمیگیری این سمت رو. اینجوریه. این شما تو وادی محبت بیای بی توقع کار میکنی، میگی من فقط نوکرم، هیچی نمیخوام، چون ارباب خودش میدونه نوکر چی نیاز داره. خدا گفته شفقت دعا کن، میگم چشم، چون گفتن دعا کن میگم، چون گفتن دعا کن میگم، چهار تا حاجتم میخوام. ولی اصلش اینه که مثلا برای این نیومدم. همین سمت نوکری ما حفظ بشه، ما بمونیم. یا علی بیرون دنیا دارن کار میکنن که این جوانا رو از شما بگیرن. شیطان همه لشکرش رو بسیج کرده، کل دنیا جمع شدن که این جوانا رو بگیرن از حسین زهرا. اینجاست که روزه اینقدر اهمیت داره، چون ما تو وادی محبت، چی محبت ما رو تقویت میکنه که ما به تسلیم برسیم؟ روزه. بابا سالی یه بار نیا ولکن برو، هر سال من دارم میگم یه روزه هفتگی، روزه ماهیانه، روزه دو هفته یه بار، نمیدونم، یه جلسه پیدا کن. اینجا نه، یه جلسه پیدا کن روزه. تو روزه وقتی که میگن بچه های حسین، وقتی برات روزه میخونن قلبت که آتیش میگیره، این محبت هی فوران میکنه، میجوشه. بعد که بیرون میای میگی بابا تو همون نوکر حسینی که الان داشتی زار میزدی، راحت دیگه گناه نمیکنی، خودتو میخوری. شهریار چشمشو میخواستن عمل جراحی بکنن، دکتر گفت چیزی که برای چشم شما ضرر داره فقط اشکه، به هیچ عنوان نباید گریه کنی. تو همون بیمارستان دو بیت شعر گفت، گفت آقا جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ یا علی من آنچنان که آل علی هست نیستم. اما علی تو نیز مرانم ز درک من، تا چشم داشتم به حسینت گریستم. اصلا چشمی که گریه نکنه برای حسین به چه درد بخوره؟ مثلا این برگر رو میذارم کنار، حرفم تمومه. یه چیزی الان یادم اومده بگم، این خیلی مهمه. چرا ما اصلا همه مجلسامون با حسینه؟ اصلا در خونه امیرالمومنین هم تا میگی حسین گریه میکنی، امیرالمومنین میگه جانم این آقا دلبری کرده از همه عالم. یه کسی رو شب خادمای حرم امیرالمومنین همشون با هم خواب دیدن، نوشتن این ثبته، همه با هم خواب دیدن. امیرالمومنین اومد فرمود یه نفر هست آدم فاسقیه، تو نجف از دنیا رفته، فردا به این نام و نشان میارن، آوردنش تو حرم من نمیذارید دفن بشه، با این آدم پلید تو حرم من نباید دفن بشه. همه اینا اومدن ایستادن دم در، فردا صبح گفتن نمیذاریم دیگه بیاد آقا خودش. و وقتی همه خواب دیدن معلومه که رویای صادق است. ایستادن تا شب دیدن خبری نشد. دوباره شب همه خوابیدن، در عالم رویا باز امیرالمومنین آمد، فرمود اون جنازه رو فردا میارن، اما اجازه بدید بیاد تو حرم دفن بشه با احترام. چرا آقا دیشب فرمودید نه الان میگید؟ فرمود اینا راشون رو گم کردن، داشتن میومدن، رفتن به سمت کربلا، رسیدن کربلا فهمیدن که راه و مسیر رو اشتباه اومدن، برگشتن. قبار سرزمین کربلا رو این تابوت نشسته، با تربت حسین مگه من میتونم نه بگم؟